سلام بر بینندگان عزیز و به نام خداوند هستی بخش تشکر از توجه شما به برنامه پرتو نور. امروز قسمت دوم از بحث گذشته رو که تحت عنوان پارادوکس و یا تناقضات و تعارضات قدرت سیاسی در نظام ایران پیش گرفتیم خدمتتون عرضه میکنیم. در قسمت اول خلاصه بود از اینکه اوضاع سیاسی ایران در چه حالت هست در ارتباط با این موضوع، و امروز بیشتر میخوام توجه بدیم به متون دینی که رفت به اون اختلاف اون مسائل داره، ریشه اختلافی اون مسائل داره. از آقای بازرگان تشکر میکنیم که در ادامه بحث با ما هستن. بعد نیست خلاصه از اون چی که صحبت کردیم رو شما بفرمایید که بعد من سوالات امیدوارم بتونیم این بحث رو تموم بکنیم، وگرنه میماند برای قسمت سوم.
به نام خداوند جان و خرد، با سلام خدمت بینندگان عزیز و ارجمند. بله، همطور که اشاره کردند این جلسه دوم که ما درباره خواستگاه قدرت سیاسی در یک جامعه صحبت میکنیم، یعنی منشأ قدرت از کجاست، مردم در واقع قدرت رو پدید میارن یا حاکمان، قدرت سیاسی امر آسمانیه یا امر زمینیه، خدا باید تعیین کنه حکومت و رهبران رو یا مردم باید انتخاب بکنن. خب جلسه گذشته درباره مهمترین تحولاتی که بعد از انتخابات ریاست جمهوری اخیر در ایران اتفاق افتاده سخن گفتیم که چطور بعد از این آرای بالای مردم جناح مقابل به یک سلسله دست اندازهایی متوسل شدند و چگونه بعداً به خاطر بعضی از ارجاعات آقای روحانی به حقوق مردم، رأی مردم و مشروعیت نظام که وابسته به آرا اکثریت، استناد به برخی از فرمایشات حضرت علی کرده بودند که یک عکس العملی رو از ناحیه برحال مسئولین تراز بالای حوزه علمیه قم، جامعه مدرسین، نمیدونم آقای جنتی، آقای مصباح یزدی، آقای مکارم شیرازی، همه اینا رو توضیح دادیم و سخن از این تضاد بنیادین و در واقع پارادوکسی که در نظام سیاسی جمهوری اسلامی وجود داره. از یه طرف سازوکار دموکراتیک ظاهرا هست، انتخابات رئیس جمهوری، مجلس، شورای شهر، یعنی ظواهر چنین حکم میکنه که گویا در واقع آرای مردم باید حاکم باشه، ولی خب همه میدونیم به کرات هم اعلام کردند که نه، رأی مردم برای کشف ولی فقیه یا برای تزیین حکومت، مشروعیت نظام به ولی فقیه، ولایت مطلقه فقیه، و تعارضایی که توضیح دادیم این طرز تفکر از ابتدای انقلاب تا حالا، از زمان دولت موقت، از زمان آقای بنی صدر، زمان موسوی، زمان آقای خاتمی و هاشمی و فعلا این مسائل با آقای روحانی پیش آمده. یعنی از یه طرف مسئولیت ها به عهده قوه اجرایی گذاشته میشه، از یه طرف از بالا دست قوه قضایی و اجرایی و مقننه برحال یک شخصی به عنوان ولی فقیه اعمال نظر میکنه و خب همه اینا نقض میتونه بشه و این بسیار بنیادینه. مشکل اساسی در واقع اینجاست. بحث این بود که کشید به این که یه مقداری حالا منابع و متون دینی رو هم بررسی بکنیم تو این جهت. حالا در خدمتون هستیم. اگر
خیلی متشکرم آقای بازرگان. اشاره‌ای که در بحث گذشته کردیم بیشتر مسئله تشیع بود و اینکه بله، این ولایت فقیه به اصطلاح از بطن تفکر شیعی به وجود آمده. سوالی که مطرح هست، به نظر نمیاد که در اهل تسنن یک همچین قدرت سیاسی تاریخی حداقل اخیراً وجود داشته. مثلا اگه شما عربستان رو نگاه بکنید می‌بینید که عربستان درسته وهابی‌ها خیلی نفوذ دارند، ولی اینی که مثلا به صورت روحانی بیاد قدرت سیاسی رو داشته باشه نداره.
خاندان سعودی،
خاندان سعودی ندارن. به همین نسبت مثلا ترکیه هم شما در نظر به عنوان کشور مهم اسلامی در نظر بگیریم، میبینیم اونجا هم به این صورت نیست که اهل تسنن یه قدرت سیاسی ها. میخوام ببینیم که این واقعا ریشه تاریخی هم داره، از قبل هم به این صورت بوده یا نه.
بله ببینید، خب جریان رو باید در تاریخ بررسی کرد. بعد از رحلت پیامبر اسلام در واقع مسئله پیش آمد که حالا جانشین چه کسی هست. خب برای حضرت علی 32 سالشون بود در یه نظام قبیله‌ای که شیخ اهمیت داره. قبایل بنی امیه، بنی مروان، بنی عباس همیشه در واقع بزرگ و پیر یک جمعیتی اهمیت داره. چنین آمادگی در توده های مردم، در عرف جامعه نبود که با وجود برتری سواق حضرت علی انتخاب بشه. به هر حال قبل از فوت پیامبر هم تو اون جنگ ها حضرت علی خب حضور خیلی پررنگی داشتن. بعضی از کسانی که حالا در جبهه مقابل بودن به ناچار مسلمان شدن، کینه هایی به دل داشتند. به هر حال انتخاب دیگه ای شد، بد یا خوب حالا کاری نداریم، بحث ما راجع به اون مسئله نیست. بنابراین کسانی که به اهل بیت پیامبر بیشتر دلبستگی داشتند و در عملکرد اونها قرآن رو و سنت پیامبر می دیدن، یک امتناعی نسبت به اونچه که پیش آمد نشون دادن. این تا دوران اون خلفای راشدین به اصطلاح چندان جلوه‌ای نداشت، ولی از موقعی که دیگه معاویه به قدرت رسید، معاویه دیگه به هر حال فرزند ابو سفیان و دشمن درجه یک پیامبر بودن، حالا به نام اسلام، زیر پرچم اسلام به قدرت حالا ظاهرا رسیدن، سراسر نفاق و ریاکاری. خب مقاومت ها در برابر اونها آغاز شد که داستان شهید شدن امام حسین و یاران کربلا اینا رو همه خب میدونن دیگه. ولی هنوز چیزی به نام شیعه و سنی پیش نیامده بود، در مملکت ما هم نبود. یعنی این تفاوت بینش ها وجود داشت. مثلا شعرهای بزرگ ما تا 800 سال پیش سعدی و حافظ و مولانا اهل تسنن بودن، ولی سخنانی که راجع به حضرت علی فرض کنید مولانا گفته، هیچ شیعه ای هم انقدر تجلیل نکرده. اونا این اختلاف ها نبود. از زمان میشه گفت آل بویه و صفویه یواش یواش این تضاد ها شیعه سنی و اینها مطرح شد. به هر حال جریان شیعه به عنوان یک حزب سیاسی اقلیت اپوزیسیون که به هر حال اون خلفای بنی امیه و بنی مروان و بنی عباس و اینا رو جانشین پیامبر خلیفه رسول خدا نمیشناسه، معترضه و هنم کشتن میشدن اکثرا، یک حزب به صلاح مخالف تلقی میشد در طول تاریخ اسلام. بنابراین یواش یواش این فکر به وجود آمد که حکومت باید از جانب خدا باشه. اینو کمتر آدم در تاریخ میبینه که از اون اول شیعه، البته شیعه که این عنوان هنوز اونطوری نبود، معتقد بوده باشه که رهبر خدا تعیین میکنه یا پیامبر. ولی یواش یواش این جا افتاد در شیعه که یه قصب تاریخی صورت گرفته، حکومت آسمانیه، خدا باید تعیین کنه. مردم مثلا چه حقی داشتن که شورا کردن، بیعت کردن؟ و این جزء مسلمات به اصطلاح شیعه تاریخی به خصوص از دوران صفویه به بعد شد که اصلا از اول قصب بوده حکومت رو. و بعد به این باور تاریخی رسیدن که حکومت فقط در اختیار امام زمان باید باشه، یعنی زمانی که امامان اهل بیت بودن شایسته اونها بوده، بعدم که امام 12 غایب شدن و تا قیام قیامت، تا ظهور امام زمان ما حق حکومت نداریم. و اتفاقا در متون دینی هم هست که هر پرچمی قبل از ظهور امام زمان برافراشته بشه، پرچم قدرت و حکومت، پرچم طاغوته. بنابراین تا قبل از آقای خمینی اصلا چنین باوری نبود که روحانیت و شیعه حق اصلا تلاش برای حکومت داره. حکومت مال اهل بیته. اینا دوران به اصطلاح صفوی و قاجار اینا خیلی بزرگ شده، قبلا خیلی خیلی کمرنگ تر بود. خب میبینیم پس اصلا شیعه اعتقادی نداشته. آقای خمینی تقریبا میشه گفت برای اول، البته یه پیش زمینه هایی زمان نراقی و یکی دوتا فقهای قبلی بودن، ایشون مطرح میکنه که نه، دلیل نیست که تعطیل باشه، بلکه در زمان غیبت فقیهان همون ولایت رو دارن، ولایت خدا و رسول و امامان رو دارن، فقهای عادل بر حال امت اونا میتونن به حکومت برسن، تلاش کنن. اما اهل تسنن یک همچین پیشینه تاریخی نداشتن که بگن حکومت غصب شده، ولی به هر حال الحق لمن غلب، هر کی غلبه بکنه حق با او هست، خیلی راحت تسلیم معاویه هم شدن. حتی خیلی اعتراض به امام حسین میکردن که چرا بر امیرالمومنین یزید شما خروج کردین، مخالفت کردین. یعنی در بین اهل تسنن، البته با اختلافات، یا یعنی اون چه که غالب بوده قدرت رو بالاخره اون کسی که حفظ کرده، چون اونا به عنوان ضد اسلام که حکومت نمی کردن، اسم خلیفه گذاشتن رو خودشون. خلیفه یعنی ما جانشین رسول خدا، ما اومدیم اسلام رو حفظ کنیم، ما اومدیم توسعه بدیم، فتوحات رو تا قلب اروپا هم خب رسوندن دیگه. خب ظاهرن فتوحات و توسعه اسلامه و خب مردم رو چکار کنیم در برابر این حکومت؟ یعنی یک نوع تن دادن و تسلیم به هر کی که به قدرت رسیده، به عنوانی که خدا لابد تاییدش کرده که این قدرت داده، سکوت خدا و نابود نکردن این نشون میده خدا. یعنی یک تصوری که وضع موجود دلالت بر تایید خدا میکنه. در تاریخ اهل تسنن هم یک همچین به اصطلاح شورش هایی به این معنا خیلی خیلی کم دیده میشه، یا لااقل در یه بخش خاصی بوده. تودای مردم بر این باور بودن که مردم حق ندارن در برابر حکومت شورش بکنن. البته زمین های تاریخیش هم هیچ جای دنیا نبوده که ملت ها متشکل باشن. یعنی بالاخره اینجوری شده که همواره قدرتمندان حاکم بودن. درست. نه مردم.
درست. آقای بازرگان، شما اشاره کردید ملا احمد نراقی.
بله بله.
و همینطور شیخ فضل‌الله نوری، اینا
بله.
با هم در کنار اینها میبینیم چیز
آخوند خراسانی
بودن. هم بوده و علامه ناینی هم بودن، درست؟
بله.
ولی میبینیم که اونها برتری پیدا کردن و یک دفعه در این میان اون مسئله ولایت فقیهی که آقای خمینی اکسترکت میکنه، برداشت میکنه، میاد جای خودش رو پیدا میکنه در نظام جمهوری اسلامی. چطور هست که اونها که طرفدار مشروطیت بودن،
بله.
حکومت مردم رو، شیخ فضل‌الله نوری،
بله.
درست. اینها مزد میخوام علامه ناینی و
بله.
آخوند خراسانی، اینا دنبال به اصطلاح مشروعیت و حاکمیت مردم بودن.
بله بله. ببینید، این جریان فکر میکنم اقلیت روشن فکری در بین روحانیت بوده، کسانی مثل آخوند خراسانی یا علامه ناینی. خب اینا خیلی حرفای مدرن متناسب اون موقع، واقعا آدمای آگاهی بودن اینا. حتی در جواب شیخ فضل الله نوری، ناینی میگه که، یعنی اون اعتراض داشت که این شعارهای برابری برادری شعارهای فرانسه که انقلاب مثلا فرانسه بعد از رنسانس انجامشون، میگه که اونا اعتراض میکردن که ما مشروعه داریم، مشروطه میخوایم چی کار، مشروعه نه شریعت. او میگه که هذهی بضاعتنا ردت الینا، بابا این شعارا مال خود ماست، یعنی شعارا تو قرآنه، تو اسلامه، یعنی کالای ماست، اینا ابزارای ماست، ولی ما غافل شدیم، ما عقب افتاده شدیم، در دوران ارتجاع رفتیم، یادمون رفته. اینا غرب زدگی نیست که بگیم از فرنگ اومده، اینا اصل و اساس باورهای نخستین ماست که ما دیگه فراموش کردیم. یعنی نه به عنوان یک دفاع از ارزش‌های غربی، به عنوانی که دفاع اصیل ما همین آزادی، امنیت، برابری و ایناست. ولی به هر حال اکثریت توده‌های مقلد مردم یا در واقع روحانیون بی سواد و کم اطلاع دنبال روی همون شیخ فضل‌الله نوریا بودن. حالا اتفاقی که افتاد، آقای خمینی در واقع با بولدوزر انقلاب آمد جلو، در واقع انقلابی شده، همه چی رو میخواد در واقع درو بکنه، همه چی رو در هم شخ بزنه و توده های مردم هم در واقع پشتیبانن مردم هم هیچ سوء پیشینه ای از آقای خمینی نداشتن. یه مرجعی که 15 سال در تبعید خیلی شجاعانه حرف دل مردم میزنه، بنابراین خیلی راحت دنبال او رفتن. کسی اصلا توجه نداشت که ولایت فقیه چیه. یه سخنی مرحوم پدر گفته بودن که ولایت فقیه قبایی است که بر تن خمینی دوخته شده. یعنی این با این شرایط تاریخی حالا مثلا شده، به طور طبیعی آمده رو کار، نه که به عنوان یک ایده و اندیشه و یه اصل قانونی در واقع. ولی خب همون موقع هم در خود روحانیت جایگاهی نداشت. آقای بهشتی موافق نبود، گرچه خب مصلحت خیلی نبود علنی بگه. یا دیدگاه خود آقای منتظری راجع به ولایت فقیه متکی بر آرای مردم بود، یا آقای مطهری، خب اینا بر یک نوع اشراف روحانیت باور داشتند، ولی نه در واقع ولایت فقیه یا ولایت در واقع کلی. ولی خب به هر حال وقتی که آقای خمینی بر چنین موضعی قرار گرفت که نیازم به هر حال مسببات قانونی نداشت که بگه حالا نظر قانونی تصویب بشه که من این قدرت داشته باشم، قدرت مطلقه به طور طبیعی شده بود، همه چی در اختیار او بود. بعد از آقای خمینی بود که نگران شدن، که ندیدن اواخر عمر ایشون که هی دیگه اختیارات بیشتری رو قانونی کردن که در اختیار شخص رهبری باشه. قبلا به طور طبیعی بود، بعدا به صورت در واقع تصنعی و به زور قانون. خلاصه این که اتفاق افتاد اون چه که نباید میشد و به طور طبیعی اون روحانیت که در این همچین آرزوی تاریخی بود و در واقع قرنها احساس میکرد که برکنار شده، دیگه بهترین موقعیت بود که قبضه بکنه امور رو و به تدریج همه رو کنار بزنه دیگه. حالا یه اکثریت روحانیت هم اینا حالا هم نمیتونستن در بیافتن، یعنی برخورده وقتی که آقای شریعت مدار رو با اون مقام و موقعیت به اون روزگار کشوندن ایشون رو، یا با آیت الله قمی یا با دیگران، بقیه به قول معروف ماسا رو کیسه کردن، دیدن که شوخی نمیشه کرد و اینا راحت میکشن. بنابراین یه مقداری محافظه‌کاری، ترس، کنار کشیدن، بی‌تفاوتی، بیاد دیم دیگه به آب و نون رسیدن و بدون ثواب و بدون ثوابق و هیچ به اصطلاح چیز تحصیلی ناگهان به آلاف و علوف دیگه یه اکثریتی هم با سکوت و بیتفاوتیشون سهه گذاشتن و در واقع این بدنامی به نام همه روحانیت در اومد، گرچه 70-80% برکنار بودن، چوبش رو در واقع همه خوردن دیگه تو این مملکت.
خیلی متشکرم. در ارتباط با حالا قبل از اینکه من سوال بعدی رو مطرح کنم، یه سوالی در ذهنم رسید با صحبتی که شما کردید نسبت به آقایون علامه نائینی.
بله.
آیا این ممکنه این نتیجه باشه که فهم ایشون از قرآن طوری بود، متفاوت بود با شیخ فضل الله نوری، که مواقع سیاسی متفاوتی رو عرضه می کرد؟ میخوام ببینم، چون ایراد بهش گرفته شده بوده که شما اشاره کردید که تو از غرب داری به اصطلاح. بله. یعنی من میخوام ببینم اون طرف قضیه رو نگاه کنم، آیا ایشون یه دیدگاه دیگری نسبت به قرآن برداشت داشته که اینها رو هم مطرح میکرده؟
خب به هر حال هم آخوند خراسانی هم علامه نائینی اهل بررسی و مطالعه و به هر حال میدونید روحانیون بعضیاشون خب مطالعه میکنن، بعضی هم همون منبر و محراب از موقعی که از حوزه اومدن.
درست.
خب به همون مریدان و به هر حال همون جریان روتین و سهم امام و نمیدونم اینا میپردازن. قرآن هیچ وقت به طور جدی در حوزه ها مطرح نبوده که مثلا مبنای رجوع اونها باشه. بیشتر روایات و احادیث هم میشه در حوزه ها مطرح بوده، در هیچ شکل دروس حوزه علمی قم هم قرآن نبوده. اگر آقای علامه طباطبایی شروع کرد، یک کار شخصی خودش بود، یعنی کسانی رو به عنوان امر شخصی کار تفسیر میکردن. بعد از انقلاب البته یه مقداری عوض شده، ولی جزء دروس رسمی حوزه علمی قم نبود. هرگز قرآن پا به پای نمیدونم فقه و اصول و مکاسب و شرایع و نمیدونم کتابایی که از شرح لومه و نمیدونم این حرفا اصلا نبوده. یعنی یه مقدار روشن‌تر بودن دیدگاه.
روشن، آدمای بله. روشن‌تر جامعه بودن.
بله بله.
خیلی متشکرم. آقای بازرگان، این حالا پارادوکس اسمشو بذاریم، این مسئله رو که مطرح می‌کنم یا تضاد فکریه که آقایونی که الان به اصطلاح مسئولین امر هستند و اعتقاد به ولایت فقیه دارن، از اون طرف هم می‌بینیم که ما مجلس شورای اسلامی داریم که مردم نماینده انتخاب میکنن، انتخابات انجام میشه، شورای شهر داریم و رئیس جمهوری انتخاب میکنیم و از اون طرف شورای نگهبان هم هست که قاعدتا مردم انتخاب. خب اگه این مردم، خب اگه شما میخوای هر کاری خودت میخوای بکنی که دیگه این انتخابات چیه؟ این تضاد چیه اینجا؟ چجوری اینا توضیح میدن این رو؟
خب اینو بارها خودشون هم گفتن، اخیراً آقای مکارم شیرازی هم گفت که ما به عنوان یه امر سوری، امر اجباری به انتخابات رو آوردیم، یعنی مجبوریم. برای چی مجبوریم؟ برای اینکه هم به مردم داخل و خارج نشون بدن که مملکت ما مثل عربستان نیست، مثل امارات متحده نیست، مثل قطر نیست، مثل شیخ نشینای دیگه نیست، ما انتخابات داریم مثل کشور پیشرفته دنیا، رئیس جمهور، نمیدونم انتخابات مجلس، شورای شهرها. خب همه اینا رو میخوان نشون بدن که مردم احساس بکنن که واقعا این انتخابات خود ماست. خب مردم هم میرن رأی میدن، ولی آیا مردم آزادن که خودشون انتخاب بکنن؟ یا از بین چند صد نفر 2 تا 3 تا 4 تا 5 تا در میارن از همینا؟ یعنی مهمترین، مورد اعتمادترین کسانی رو که قبول دارن، و همونا اگه انتخاب بشن همونا رو هم نمیپذیرن. مشکل همین هم بوده در واقع. در واقع این اشکال اصلی، همینطور که در دفعه گذشته عرض کردم، یک مسئله ریشه‌ایه. وقتی که قدرت متمرکز شده در اختیار شخص رهبر، شخص در واقع ولی فقیه، و ارتش و سپاه و بسیج و نمیدونم تبلیغات رادیو تلویزیون همه در واقع منتخب او باید باشن، و حتی یه دولت در سایه‌ای وجود داره به ازای هر وزیری، وزارتخونه‌ای تو دفتر رهبری در واقع بخشی درباره اون نهاد و وزارتخونه هست، وقتی 5-6 تا سازمان اطلاعاتی وجود داره، همه اینا هم در واقع زیر نظر رهبری عمل میکنن، نمیشه دیگه. چجوری دولت میخواد عمل بکنه، استقلال خودشو داشته باشه؟ یعنی به صورت سوری ظاهری، به صورت یک تزیین که ما در واقع به دنیا نشون بدیم، اینو چیزی نیست که بنده عرض کنم، همشون به زبانهای مختلف خیلی آشکار این رو گفتن که مشروعیت نظام از آراء مردم به هر حال سرچشمه نمیگیره. رأی مردم، مردم باید برن کشف بکنن ولی فقیه، ولی فقیه کشف میشه از طریق رأی مردم. در واقع اینا میان برای حمایت از ولی فقیه، ولی خب قوانین ما هم هست، رئیس جمهور هم باید رهبری تنفیذ بکنه، یعنی تا اون امضا نکنه رأی مردم مشروعیت نداره، و خیلی چیزهای دیگه. اصلا خود شورای نگهبان و نمیدونم مجمع تشخیص و مثلا همه نهادهای زیر نظر رهبری، اینا در واقع اصالت و مشروعیت رو میده. مشکل در واقع از همینجاست که من دفعه گذشتم خدمتتون عرض کردم که تا مسئله ولایت فقیه حل نشه، مشکل مملکت ما هرگز حل نخواهد شد.
درسته.
این تعارض بنیادینه.
آقای بازرگان، یه نکته جالب اینجا هست که ما اشاره شما کردید، درستی ذکر اسم آقای علامه خراسانی و آخوند خراسانی، علامه نایینی، و بعد از اون میرسیم به انقلاب، آقای طالقانی و آیت الله زنجانی و بقیه متفکران، مثلا گلزاده غفوری ممکنه جزو یکی از اونا باشه. اینها جزو روحانیون بودن، در کنار اینها روحانیون شیعه، در کنار اینها غیر روحانیان شیعه هم داشتیم، امثال مثلا خود مثلا دکتر شریعتی یا مرحوم بازرگان، صحابی ها.
بله.
اینها رو نگاه کنیم، همه اینها خیلی تمرکز داشتن نسبت به شورا.
بله.
و که خود قرآن هم اشاره بهش کرده به صورت مفصل در یک سوره.
بله.
و میبینیم که خب با توجه به این، اینها هم رأی مردم رو مورد توجه قرار میدادن. ولی علاوه بر این به حضرت علی اینها رجوع میکردن که چجور امام اول شیعیان هم نظرش این بود که مردم صاحب حکومت بله. هستن، نه حکومت صاحب مردم.
درسته. بله.
میخوایم در این قسمت در ارتباط با حضرت علیش بیشتر که این همه این به اصطلاح بزرگان شیعه چه روحانی چه غیر شیعه به حضرت علی رجوع میکنن، حتما صحبت مهمی داره که بله. تو این زمینه میشه مطرح کرد.
بله، منو فکر کنم بهترین راه حل اینه، یعنی لااقل برای جریان تاریخی شیعه. خب شیعه مهمتر از همه میگه ما شیعه علی هستیم، یعنی در سلسله مراتب اهل بیت حضرت علی امام اول دیگه. خب اهل بیت هم حضرت علی 5 سال حکومت کردن دیگه، حالا مال امام حسین، امام حسن خیلی کوتاه 6 ماهه بود که دیگه به هر حال ادامه پیدا نکرد. امام حسین هم که به حکومت نرسیدن، بقیه ائمه شیعه هم که به حکومت نرسیدن. بنابراین تنها تجربه تاریخی قدرت سیاسی در شیعه اون دوران 5 سال است و اصل و اساس فلسفه سیاسی شیعه برمیگرده به اصطلاح دوران خلافت حضرت علی. نظر فلسفه سیاسی دارم عرض میکنم. بنابراین به نظر من مهمترین راه حل همینه برای حل این معضل که بالاخره خواستگاه قدرت مردمن یا در واقع ولی فقیه، یعنی قدرت یه امر آسمانیه یا زمینیه، یه امر خداییه یا امر مردمیه. خب اگه مدعی ولایت علی هستید، خب باید بریم ببینیم خب فرمایشات حضرت علی چی بوده، او چی گفته. و از عجایب اینه که در نهج البلاغه که معتبرترین سند منتسب به حضرت علی است، نه تنها یک کلمه از قدیر نیامده. نمیخوام انکار قدیر رو بکنم، اون یه امر تاریخی گزارش های سنی و شیعه فراوانه. یعنی عدم استناد حضرت علی به عنوان خواستگاه قدرت که از قدیر ناشی میشه، پیامبر منو منصوب کرده، خدا منو منصوب کرده، عجیبه. در این معتبرترین سند یک کلمه نیست از این. و برعکس استدلالای حضرت علی ببخشید به منشأ قدرت که قدرت سیاسی از کجا شکل میگیره، مشروعیتش از کجاست، زمین تا آسمون با اون چه که امروز در واقع جامعه شیعه میگه متفاوته. این اگه برگردیم، من گمان نمی کنم در کل ایران حتی 200 نفر باشن که حتی 200 نفر توی جامعه 70-80 میلیونی این کتاب نهج البلاغه رو خونده باشن. منظورم نه که یه صفحش رو یه خطبش رو خونده باشن، گزینشی، یه بار از اول تا آخرش رو خونده باشن، یک بار خونده باشن، نه همینجوری سرسری فهمیده باشن که این تو چی میگه. حتی عرض میکنم من با شناختی که دارم باور نمیکنم که حتی 200 نفر تو جامعه با باشن، حتی با این همه دستگاه عریض و طویل روحانیت، که به عنوان یک کتاب درسی خونده باشن، فهمیده باشن بر مضامینش. بنابراین بهترین راه حل اینه، دعوایی نیست، یعنی خیلی راحت آقا برگردیم اگه شیعه شما معتقد هستین، ببینیم که تو این کتاب چی میگه راجع به قدرت، قدرت سیاسی از کجا میاد. یک کلمه حضرت علی گفتن که منو خدا تعیین کردن، یک کلمه گفتن تو نهج البلاغه که من منصوب رسول خدا هستم، شما چی کاره هستین؟ اصلا برای چی میخواین بیان با من بیعت کنید؟ شما چی کاره این؟ من تعیین شده از بالا هستم، اصلا معنی نداره که شما آمدین. بیعت یعنی چی؟ شورا یعنی چی؟ تعیین شده است. آیا به نظر عجیب نمیاد این؟ که چطور ممکنه مسئله ولایت رو به عنوان نمونه و الگوی ایمان بودن و نمیدونم شخص برتر بودن جدا بکنیم؟ چون مسئله در واقع مسئله سیاسیش مطرحه. امام به چه معنا؟ امام ابراهیم هم در قرآن اومده که خداوند گفت تو امامی، ابراهیم به حکومت رسید، فرزندان ابراهیم اسحاق و نمیدونم یعقوب و یا اون طرف مثلا اسماعیل، اینا همه قرآن میگه اینا امام بودن، هیچ کدوم به قدرت نرسیدن که اینا. امام به عنوان الگو نمونه به اصطلاح مدل اون مکتب، بله موسی جان خودش چه کسی که الگوه که رأی نمیخواد، نقاش که مردم نباید رأی بدن که این بهتر نقاشه، نقاشیاش خودش نشون میده، هنرمند، خطاط، نمیدونم ورزشگاه، هر کسی اینا رأی نمیخوان، هر ارزشی خودشو نشون میده، هر فضیلتی. امام به اون معنا سر جای خودشه، ولی به عنوان یک کسی که حتما این باید رئیس سیاسی جامعه بشه، اون حتما رأی مردم میخواد بدون شک و تردید. یک بار اگر کسی بخونه نهج البلاغه رو، یک بار یک کلمه پیدا نمیکنه، اون چیزی که امروز به عنوان شیعه اعتراض بهش میشه، یک کلمه پیدا نمیکنه که حکومت ربطی به مردم نداره، رأی مردم خواست مردم نیست. همطور که تو قرآن اومده میگه امرهم شورا بینهم، امور مردم به شوراست. در واقع به خود پیامبرم در قرآن اومده، خدا میفرماید شاورهم فی الامر، در امور مربوط به مردم مشورت بکن. طبیعتاً در نهج البلاغه هم همینطور هست. بنابراین این راه حل خیلی خوبیه که برگردیم به اساس سخنان حضرت علی در نهج البلاغه.
خیلی ممنون. شاید اگر یه مقدار فکر کنم وقت باید داشته باشیم که با توجه به صحبت شما، شیعه به عنوان یک اقلیتی که در موقعیت مخالف قرار داشته آمده و یک همچین تئوری را به عنوان ولایت فقیه مطرح کرده که اصلا انتخاب حاکم هیچ ربطی به مردم نداره، از طریق خداوند هست، الهی هست، درست؟ بله. و با توجه به این میخوام ببینیم که حضرت علی که شما فرمودید چه نکاتی هست که میشه الان اینها رو به قول معروف اپلای کرد، ببینیم در زمان فعلی، در حکومت فعلی آیا میشده این کاری که حضرت علی کرده گفته اینجا اجراش کرد یا نه؟
بله، ببینیم باید دیدگاه سیاسی هر کسی رو یا باید در نظریاتش دید، اگه نوشته ای داره یا گفته ای داره، یعنی به صورت تئوریایی که هر کسی راجع به مبنای مشروعیت یک نظام سیاسی یا در عملش. خب از نظر تئوریک یعنی گفتار و نوشتار، نهج البلاغه در اختیار ماست دیگه، خیلی راحت میشه برگشت به اون متن در اختیار همه هست که از اون استخراج بکنیم. یا در مورد در واقع عمل کردش، پس یا تئوریه چی گفته اون شخص راجع به قدرت، مردمیه، خدا تعیین کرده، زمینی یا آسمانیه، یا چگونه خودش عمل کرده. خب تئوریش که هست از حضرت علی، عمل کردش هم دو بخش داره، چگونه به قدرت رسیده، یعنی با کودتا بوده، با زور بوده، قبائل آمدن تحمیل کردن، انتصاب به سلام موروثی بوده، چجوری حضرت علی به قدرت رسید دوره خودش. دومی که وقتی به قدرت رسید چگونه عمل کرد، چون خیلی ها حرفای خیلی زیبا میزنن، به صورت دموکراتیک هم به قدرت میرسن، ولی وقتی رسیدن دیگه خب نشستن دیگه، هر کاری دلشون خواسته خب کردن دیگه. بنابراین این به نظر من میتونه یه فصل بندی بشه، یه تفکیک موضوع که ببینیم حضرت علی در واقع در موضع قدرت چیکار کردن، چگونه به قدرت رسیدن و در هر مقطعی چگونه عمل کردن. من سعی میکنم به سرعت در واقع اشاره وار عرض کنم. اول راجع به در نحوه به قدرت رسیدن. خب در جامعه اسلامی قبل از به صلاح حضرت علی عثمان بود. عثمان توسط شورش مردم یمن و مصر و تازه مسلمان ها که آمده بودن به شدت معترض بودن از عملکرد استاندار عثمان. اون دیگه از بنی امیه کسانی رو گذاشته بود، انقلابی شد، شورشی کردن و خب زدن کشتن عثمان رو. مدتی کاخ او معاصره بود و آب رو بود، بس به طرح کشتن. جامعه ملتهبه، مثل شرایط انقلابی سالای فرض کنید 57 ما مثلا. خب عثمان کشته شده، آلترناتیو دیگه ای هم، گزینش دیگه هم جز علی نیست، جامعه رفتن به سرعت او. حضرت علی امتنا میکنن از پذیرش، شرایط جامعه خیلی ملتهبه، عثمان کشته شده، بی نظمی هست، شرایط مهیا برای این کار نمیرن، امتناع کردن در واقع. سه روز از شهر رفتن بیرون، یعنی با یه محلی بوده در واقع. معمولا فرصت طلبا از شرایط انقلابی وقتی آب گلالود میشه میخوان ماهی بگیرن، ولی حضرت علی اصلا شهر رو ترک کردن که کسی با ایشون تماس اصلا نگیره. بعدم که برمیگرده به مردم میگن چه عجله ایه، فم حلو تشتم اون ناس، بابا مهلت بدین بذارید همه مردم جمع بشن با هم دیگه رایزنی بکنن، مشورت بکنن. این تاریخ طبری به تفصیل این رو میگه. خواهی کسی که خدا تعیین کرده یعنی چی؟ برین با هم فکر کنید در واقع تصمیم بگیرید. بعدم که آمدن این عینا نهج البلاغه است، میفرماید دعونی ولتمسوا غیری، بابا دست از سر من بردارید، منو رها بکنید. ولتمسوا غیری، برین دنبال یک کسی دیگه. بعد میگن من اگه بخوام در واقع بپذیرم، بعلم انی ان عجبتکم رکبتو بکم ما اعلم، من مطابق اون چی که میدونم، یعنی مطابق اصول و پرنسیپایی که بهش باور دارم عمل میکنم. به حرف هر کسی که بیا این کارو بکن اون کارو بکن من عمل نمی کنم، یعنی برای خودم یه اصولی دارم. و این ترکتمونی، اگه شما دست از سر من بردارید، من مثل یکی از شما هستم. فعنا که عهد کن، بابا منم یه شهروندی مثل شما هستم. اگه شما کسی رو انتخاب بکنید خواهید دید لعلی اسمعکم، من گوش شنوادارترین شما خواهم بود و اطوعکم، مطیع ترین شما خواهم بود. لمن ولیتموه امرکم، کسی رو که شما انتخاب بکنید ولی امر بکنید. خوب دقت کنید، از این روشن‌تر میشه گفت؟ میگه بابا چرا سراغ من اومدید، برین کسی دیگر انتخاب بکنید. فکر نکنید حالا اگر سراغ من نیومدید من قهر میکنم، من بهم بر میخوره که چرا ما رو ندیده گرفتن سراغ کسی دیگه. اگه شما کسی رو برید ولی انتخاب بکنید، من از همه شهروندان نسبت به او شنواتر و مطیع‌تر خواهم بود. و بعد دنبالش میگن انا لکم وزیرن خیرون لکم منی امیرن، بابا من اگه مشاور و کمک شما باشم، کمک قدرت باشم، کمک خلیفه باشم، بهتر از اینه که من امیر شما باشم. و بعد دنبالش در واقع توضیح میدن که این تو خطبه 92 نهج البلاغه است، اینا سند در واقع موجوده، در واقع خطبه بعضی از مثلا نسخه ها 90، خطبه 91 یا 92، همه میتونن اینا که میشنون برن ببینن که این حرفا هست یا نه. در جای دیگه میگن که انما بایعن القوم الذين بایعوا ابوبکر و عمر و عثمان، همون کسانی که با ابوبکر و عمر و عثمان بیعت کردن. این نامه ایست که در واقع به معاویه نوشتن که تو چرا داری نقض میکنی، چرا وایسادی، اگه با اونا معتقدی همون مردمی که با اونا بیعت کردن با من هم کردن. و بعد میگن انما شورا للمهاجرین والانصار، کی با تعیین کنه رهبری جامعه رو؟ مهاجرین و انصار. الان تو جوامع پیشرفته غربی احزابن دیگه، تو امریکا حزب دموکرات، حزب جمهوری خواه، اونا در واقع بررسی ها رو میکنن، یه کاندیدین حزب معرفی میکنه، بعد از سلسله مراتب رقابت های انتخاباتی تو خود حزب، بالاخره مردم که همه صاحب نظر نیستن، احزاب در واقع گزینه های ممتازشون رو به مردم ارائه میدن. در زمان پیامبر یا صدر اسلام هم اونا که پایگزار این جامعه بودن، یکی در واقع انصار بودن مردم مدینه، یکی مهاجرین و انصار، یعنی اونا میشناسن. و این اون عربی که از بادیه اومده اون چه میدونه که رأی اون مساوی دیگری باشه. این دوتا گزینششون رو به مردم ارائه میدن، مثل امریکا، مثل اروپا، مثل همه جای دنیا. و بعد در واقع مردمن که میرن رأی میدن به اونا. حالا اون موقع بیعت بوده، دست میدادن. حالا اینجا حضرت علی میگن که شورا در اختیار مهاجرین انصار، فإن اجتمعوا على رجل، حالا اگر اینا روی یه نفر، یه رجل وحدت کردن، و سموه و امامن، او رو امام نامیدن. ببینید چقدر واضحه، میگه مردم امام رو تعیین میکنن. منظور از امام اینجا به معنی رهبری سیاسیه و اینا، برگزی دیگه ایمانی که دیگه انتخاب معنی نداره، اون دیگه شخص خودش رو، ایمانش و اخلاقش رو، صداقتش رو نشون میده. رهبری سیاسی رو داره میگه. میگه اگه مردم روی نفر وحدت بکنن و سموه و امامن، او رو امام بنامند، کان ذالک لله رزن، رضایت خدا در اینه. این نامه 6 نهج البلاغه است. عرض کردم تو خونه هر کسی هست نامه شیش نهج البلاغه رو بخونید، این دیگه مکتوبه دیگه، نوشته شده ای از زمان حضرت علیه که چگونه میگن رضایت خدا در این که مردم رهبر رو انتخاب بکنن، نه اینکه اینا رو خدا انتخاب کرده باشه. در جای دیگه این در شرح ابن حدید ابن حلدی جلد اول صفحه 203 230 میگه مردم عثمان رو بدون مشورت کشتن، یه شورش بود در واقع. فإن الناس قتلوا عثمان علی غیر مشورت و بایعونی ان مشورت منهم باجتماع، ولی بیعتشون یعنی رأی دادنشون با من همه با هم نظرخواهی کردن، یعنی پختن این مسئله رو تو جامعه با تبادل نظر و آرا آمدن بیعت کردن، هیچ عجله‌ای نبود. در واقع میگه در دوران قبل فلتتن یعنی با عجله، حالا زمان بعد از فوت پیامبر جامعه ملتهب بود که حالا چی میشه، به سرعت رفتن که یه خلیفه انتخاب بکنن مثل اول انتخاب ما. میگه اون موقع با عجله بود، با شتاب بود، ولی در این شرایط خیلی با آرامش. در جای دیگه هم این خطبه 205 نهج البلاغه است، میگه که به خدا قسم که من هیچ رغبتی به خلافت ندارم و هیچ در واقع تمایلی به این که بخوام ولایت شما رو به دست بیارم، نه خلافت و نه ولایت. ولکن نکم دعوتمونی، شما منو دعوت کردین و حملتمونی علیها، شما به من تحمیل کردید خلافتو. ببینید من گمان نمی کنم از این واضح تر بشه گفته بشه. آخه چطور ممکنه که یک کسی از بالا از آسمان خدا یک کسی رو تعیین کرده باشه و بخواد این حرفا رو بزنه، اونم به یک آدم صادق و امینی مثل حضرت علی میاد با مردم یه سخن بگه، یعنی یه نیت و یه خواست داشته باشه، ولی یه جور دیگه انبان کنه. وقتی میگه رضایت خدا در اینه که مردم کسی رو به عنوان رهبری انتخاب بکنن، درش اجتماع کنن، یا میگه که شما از من خواستید، نمیگه خدا از من خواسته، شما به من تحمیل کردید، حملتمونی یعنی شما به دوش من گذاشتید که بیام بپذیرم، کاملا نشون میده یه امر قراردادی حکومت، مردمی میخوان از یه نفر در واقع خواهش میکنن، اونم میاد میپذیره، پس حق مردمه، مردم بردن بالا میتوننم بیارن پایین. حالا از این نمونه ها باز فراوان هست، همه اینا نهج البلاغه است یا شرح نهج البلاغه یا تاریخ طبری.
به قول شما آقای بازرگان این حالت این مظلومی پیدا شده که
بله.
یه همچین چیزی خاک میخوره اونجا
بله.
در کتابخانه ها. به هر حال آقای بازرگان حالا که در همین زمینه داریم صحبت میکنیم، ببینیم حضرت علی موقعی که قبول کردن پذیرش، چه دلیلی برای پذیرش آوردن؟ یعنی اومدن گفتن آقا جمع شدم بیعت کردم با حضرت علی، بعد قاعدتا یه نطق یه چیزی ایشون برای مردم گفته دیگه، حالا یه شرط گذاشته که آقا من قبول میکنم این شرط باشه، این شرط باشه، این شرط باشه.
بله،
میخوام ببینیم اشاره به این در نهج البلاغه یا متون دیگر شده.
من فکر کنم همون اوائل نهج البلاغه، فکر کنم خطبه سوم گمانم باشه، میگه که لولا حضور الحاضر، اگه حضور شما نبود، لولا حضور الحاضر و قیام الحجت به وجود ناصر، حجت بر من دیگه تمام شده. حجت این چی؟ یعنی حالا بر من وظیفه شد و قیام الحجت به وجود ناصر، یعنی یه دلیلش اینه که چون شما خواستین که اگر حضور شما نبود، دوم و ما اخذ الله علی العلماء، دلیل دومی که من میپذیرم این پیمانی است که خدا از قشر آگاه جامعه گرفته، از عالمان، که چی؟ الله یغار رو علی کذت ظالم ولا سقب مظلوم، که بی تفاوت نباشید بر گرسنگی رنجاور توده های مردم و بر شکمبارگی و غارت به اصطلاح طبقات سلطه‌گر. میگه اگه این دوتا نبود، این دوتا چیه؟ یکی حضور شما که ملت خواستید، دوم این عهد و پیمانیست که من در برابر خدا دارم که سکوت نکنم در برابر نابسامانی های جامعه در دفاع از مظلومین. اون وقت میدیدید که من ریسمان به اصطلاح شطر خلافت رو به پشتش رها میکردم، یعنی خلافت مثل چیزی که باید سواره شد، شطری یا اسبی. و میگه شما که خوب میدونید که این حکومت بر شما از اون آبی که از بینی بز در واقع داره میریزه نزد اعراب که بزی سرما میخوره، خیلی صحنه زشته. میگه میدونید که این قدرت برای من پستر از اون در واقع چیزیست که از بینی بز داره جاری میشه، به تناسب زمانه داره اینو میگه. در جای دیگه هم البته استناد کردن حضرت علی، یه جا دعاست با خدا، میگه خدای تو میدونی این تلاشی که ما کردیم رقابتی برای رسیدن به قدرت نبود، نه اینکه به مال و منال دنیایی برسیم، بلکه نظهر الاصلاح فی بلادک، برای اصلاحات، انجام اصلاحات در شهرهای تو، و یأمن المظلومون من عبادک، تا امنیت تو جامعه، مظلوما امنیت داشته باشن، و این احکامی که معطل مونده، حقوق مردم که کسی داده نمیشه، میگه تمام تلاش ما برای همین بود که بتونیم یه باری رد دوش مردم برداریم. هیچ جا نمیگه که این تکلیف خدایی بود، حکومت و خدا تعیین کرده بود. من در ابتدا عرض کردم این تز امروزی که میگن فقیه ها میگن که ما رو خدا تعیین کردن، حکومت امر خداییه، رأی مردم یه چیز تزیینی اجباریه، اصلا در شیعه هم نبوده، در شیعه به اصطلاح تاریخی نبوده، یه چیزی که یواش یواش از دوران صفویه و اینها به بعد اینو جا انداختن و حالا بعد از انقلاب میخوان با هزار جور چسب اینو بچسبونن که شما چه حقی اصلا دارین که اصلا حرف بزنین، ما تعیین شده خدا هستیم. در واقع میخوام بگم در شیعه، بزرگان شیعه هم این ادعا نمیشد، بر اینکه حضرت علی مثلا برتر بودن، شایسته تر بودن، اینا رو میگفتن، ولی اینکه خدا باید تعیین کنه و هیچ حقی ندارن، اینا متأخره در واقع این حرفا.
بسیار خوب آقای بازرگان، جالب این. خب ما در دوران جدید ما میبینیم که انتخابات در کشور خودمون، در کشورهای دنیا خیلی مناظرهای انجام میشه، بعد پوستر میزنن، میان نظراتشون رو میگن، حتی از به قول معروف سلبریتی ها، افراد معروف استفاده میکنن که بیان در سپورتشون، در پشتیبانی از اونا، که تو ایران هم یاد گرفتن از این کارا. تو انتخابات اخیر دیدیم که مثلا اصولگرایان استفاده کرده بودن از به اصطلاح خواننده‌ای که مورد توجهشون بود و غیره. خب حالا با توجه به این، از صحبت‌های شما برمیاد که نه، انتخاب حضرت علی امر واقعا مردمی بوده، اینجور اتفاق افتاده. حالا شما در ارتباط با، حالا این ممکنه یه نظر شخصی شما باشه، ممکنه هم هست، نه برداشتی باشه که از بعضی صحبت‌هایی که در نهج البلاغه و یا متون دیگر آمده کمک کرده به شما که به این نتیجه برسید.
بله، من هیچ کدوم در عرض خودم نیست، 100% اون چی که عرض میکنم مستند به فرمایشات خود حضرت علیه. تو نهج البلاغه یا شرح نهج البلاغه یا اون چی که طبری و کتاب چیزاییست که معتبر شیعه هستش. برحال همطور که عرض کردم، نظریت سیاسی هر کسی رو هم در تئوریش، یعنی سخنان و نوشتهاش میشه دید، یا عمل کردش. عمل کردم عرض کردم چگونه به قدرت رسیده و چگونه در واقع از قدرتش استفاده کرده، میشه اینطوری ارزیابی کرد عمل کرده هر کسی رو. در نهج البلاغه پر از مدارک است که نشون میده که مبانی مثلا مشروعیت نظام حضرت علی چگونه میدیده و خودش چگونه عمل کرده. بخشش البته درباره روز انتخابات، به تعبیر امروزی هیجاناتی که روز بیعت به حضرت علی است. البته حضرت علی نمیخواد که به قول امروزی ها مثلا پوز بده که بابا ما اینجوری بودیم و من انقدر رأی آوردم. و میدونی که بعد از اینکه حضرت علی به قدرت میرسن، مخالفت ها شروع میشه. کسانی مثل طلحه و زبیر از انقلابیون به صلاح قدیم، اینا خب روح سادت ها، روح هر چیز دیگه ای، خب در برابر علی قرار میگیرن. حتی عایشه رو جلو میندازن و اون داستان جنگ جمل پیش میاد که چندین هزار نفر کشته شدن، چندین ده هزار نفر کشته شدن. خب این یک مخالفت بود، مخالفت یعنی تو خود انقلابیون در واقع، به اصطلاح کادرهای بالای حکومت. از یه طرف مذهبی های قشری، خوارج در واقع، که اونام جنگای بزرگی، جنگ نهروان که همه میدونن. از یه طرف هم منافقین در واقع، گروه معاویه. یعنی در سه جبهه حضرت علی مجبور بود که در واقع مقابله بکنه با اینها. شاید یکی از مهمترینش خود اون همکارا بودن، همون طلحه و زبیر، که یه طرف هم خب همسر پیامبر رو جلو انداختن. تو نهج البلاغه بحثای با اونا زیاده. به خود طلحه و زبیر میگن بابا شما دوتا از من خواستید، لم یکن بیعتکم فلتتن، بیعت شما که ناگهانی نبود، شما که مجبور نبودین، شما به من تحمیل کردید، شما آمدین اصرار التماس کردید، از من خواستید. هیچ جا نمیگه که شما که میدونید من رو خدا انتخاب کرده، میگه شما از من خواستید. در نامه 45 نهج البلاغه، فصل 5 نهج البلاغه، میگه انی لم ارد الناس حتی ارادونی، من هیچ وقت دنبال رأی مردم نرفتم تا موقعی که مردم منو اراده کردن، مردم خواستن. ولمی ابایهم، من هیچ وقت با مردم بیعت نکردم. مردم یعنی من نرفتم دنباله که تبلیغ بکنم و نمیدونم هنرمندان رو بیارم و پول بدم و بعده های مختلف بدم و 250,000 تومان در ماه. میگه هیچی، حتی با یعونی مردم آمدن سراغ من. بعد میگه و ان العامه لم تبایعنی لسلطان غالب ولا لعرض حاضر، مردم که با من رأی دادن، با من بیعت کردن، نه به دلیل سلطه حکومتی بود، سلطان غالب، نه اینکه مجبور باشن بالاخره ما مهر شناسنامه‌مون باید بخوره، ما بالاخره باید به قدرت نزدیک بشیم، اگه رأی ندیم. اون قبیله ای هم بوده، اگه یه قبیله یه گروهی رأی نمیدادن بعدا براشون بد میشده. میگه نه، نه فشار حکومتی بود ولا لعرض حاضر، هیچ تشویقی هم نبود، چیزی عرضه نکرده بودم که مردم به شوقمون بیان. یعنی در واقع نه جایزه ای، نه ساندیسی، نه نمیدونم از این امتیازاتی که تو زمان ما معموله. هزار جور مردم رو با حیله هایی وعده هایی میدن که بکشونن پای صندوق. به روشنی میگه که هیچی نبوده، هیچ تبلیغاتی نبوده، هیچ جوی فراهم نشده. الان تو همه دنیا چقدر تلاش میکنن، میلیون ها دلار تو امریکا داره تلاش میشه که آرای مردم بخرن. میگه اصلا من یک قدم در این جهت نذاشتم. یه نامه‌ای هست، اینم تو نهج البلاغه است، نامه به اهل کوفه است که به هر حال حالا مقاومتای شده. میگه بایه ان الناس غیر مستکرهین، مردم بدون هیچ کراهتی آمدن به من رأی دادن. بیعتی که میگم معنای رأی امروزی داره، مردم رفتن دست میدادن، یعنی مثل رأی امروز که تو صندوق میندازن. بایه ان الناس غیر مستکرهین ولا مجبرین، هیچ اجباری نبود، بل طائعین مخیرین، با طوع و رغبت و با اختیار کامل آمدن با من بیعت کردن. ببین اینا انتخاب واژه هم خیلی مهمه، که نه کراهتی بوده، نه جبری بوده، بلکه طوع و رغبت و اختیار کامل. در نهج البلاغه در واقع این روز انتخابات رو در خطبه های سوم، خطبه 53، 137، 220، خطبه های بجز این هم هست، نحوه انتخابات رو میگه. در یه جا میگه که انقدر مردم هجوم آورده بودن ردای من زیر دست و پا پاره شد. در یه جای دیگه میگه در اون ازدحام حسن و حسین زیر دست و پا رفتن، بند کفش من پاره شد، اول فکر کردم آمدن برای کشتن من. در یه جایی میگه که انقدر با هیجان مردم آمده بودن روز انتخابات که پیر مردا دستاشون رو به دیوار گرفته بودن و دختران تازه بالغ بدون توجه به اینکه این رو بند حجابشون رفته کنار، یعنی بیخبر از اینکه، یعنی اشتیاق عمومی آنچنان بود که مریض و سلامت و دختر و زن و پیر مرد همه هجوم آورده بودن. تشبیه میکنه، میگه مثل هجوم شتران تشنه به آبشخور، که چگونه وقتی تو صحرا اومدن یه جا آب هست میخوان از سر کله هم برن بالاتر. یا میگه مثل اشتیاق مادران به طفلان تازه زاییده شده، یه مادری که وضع حمل کرده بیش از همه دوست داره بچه رو زود بیارن این ببینتش. یعنی در واقع میخواد بگه جامعه آبستن یک تحولاتی بود بعد از اون شورش، بعد از اون قیام، حالا مردم آمدن انقدر اشتیاق دارن. عرض کردم اینا رو برای تبلیغ از خودش حضرت علی نفرموده. وقتی که انکار کردن امثال طلحه و زبیر، یعنی اصلا تو چرا به قدرت رسیدی، ما برتر بودیم، یعنی رقابت های قدرت پیش آمده، یه عده‌ای هم در واقع علی رو دیگه مشرک میدونن مثل خوارج و اینها، معاویه هم از اون طرف در واقع کوس رقابت رو داره میزنه، مجبور بگه بابا چرا یادتون رفته که من که دنبال خلیفگی نبودم، من که ارزشی برای این قائل نبودم، شما به من تحمیل کردید، شما به من اصرار التماس کردید، به خصوص به طلحه و زبیر میگه شما بیش از همه از من خواستید. اونام اون موقع دنبال خودشون بودن، فکر میکردن حالا علی به قدرت برسه در برابر معاویه اینا از اون خانه قدرت مثلا بیشتر بهره میبرن، گله های دیگه شون هم تو نهج و بلاغه هست. یعنی عرض کردم اینا که خیلی زیاد تو نهج و بلاغه، گله به اون کسانی است که حالا فراموش کردن که چه التماسی داشتن که بپذیره و حالا که پذیرفته کار شکنی میکنن، زیر بار نمیرن. عرض کردم از هر زاویه‌ای تو این کتاب نهج و بلاغه بریم یک قلم سرخ باطل روی این ادعاهای قدرت طلبان حاکم بر مملکت ماست که اگه ادعای ولایت ناب محمدی یا علوی میکنید بیش از همه عمل کرده حضرت علی با حرفای شما در تضاده. به وضوح نهج و بلاغه حضرت علی، مگر دیگه کتاب ممنوعش بکنی مردم میگه نخونن، و اگر بخونن میفهمن که چقدر باطل این ادعاهای امروز در واقع این مراجع شما که به خاطر حفظ قدرت دارن در واقع دین و اعتقادات و باورای کسی که خودشونو منتسب به او میدونن باطل میکنن. یه بار نهج و بلاغه رو عرض کردم، کسی با دقت و بی‌طرفانه بدون پیش‌داوری بخونه میفهمه که چه خبر بوده و الان به کجا رسیده در واقع پایش.
تشکر آقای بازرگان، نکات جالبی بود. به نظر میاد ما برنامه دیگری باید داشته باشیم که ادامه بدیم. نکات دیگری هست، از جمله این که ما در قسمت اول صحبت کردیم موقعی که انقلاب و حکومتی میشه، خب اون یه مرحله شه، اینه که شما چجوری این رو ادارش کنی، مینتینش کنی، چجوری با مخالفینتون رفتار کنید. اینها نکاتی هستش که ببینید خب حضرت علی در این زمینه چیکار کرد.
بله،
متوجه
اصلا شاهکارا اونجاست،
یعنی اونجاست بله. که میبینیم که خب این کار رو با مخالفین بله. کرد، این کار رو در زمینه عدالت انجام داد بله. این کار اجتماعی رو انجام داد، مردم چه رولی پیدا کرد
بله.
اینا یه من فکر کنم یه برنامه دیگر بله. لازم داریم.
خیلی مهمه چقدر دفاع تمام تلاش و هم مقام حضرت علی دفاع از مخالفین بود، نه موافقین، مخالفین سیاسی. چقدر استانداراشو توبیخ میکرد برای اینکه نسبت بدرفتاری که مون فراوان تونش و بقیه، به خصوص عهدنامه مالک اشتر نکات خیلی بدی هستش که زمین تا آسمون با عمل کردی که به نام اون بزرگوار داره انجام میشه فرق داره.
خیلی متشکرم آقای بازرگان از حضور شما، از همه شما که به برنامه دیگری توجه فرمودید و ادامه این برنامه رو منتظر دیدار شما هستیم. خدا نگهدار.
خدا حافظ نگهدار.